بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومستشهدين بين يديه. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی و تعجیل در امر فرج، عرض تسلیت به ساعت مقدس حضرت حجت. انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشند و خداوند متعال دعاهای حضرتشون رو در حق ما به اجابت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته، از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر، من حقیر، بانیان خیر جلسه، انشاءالله که از سایه مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشن، سر سفره آقا مولا و سید و شهدا مهمون باشن، همشون فیض ببرن از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. چند نوع ارتباط و اتصال هست بین ما و اهل بیت. هر کس بسته به معرفتش، هر کس بسته به نوع درک و فهم و منطقش با اهل بیت ارتباط برقرار میکنه. تو همه مسائل هم همینطوره. چند شأن دارن اهل بیت، یعنی شما یا متوسلی بهشون، یک، یا زائری براشون، دو، یا خدمتکار و خدمتگزاری، سه، یا نه به عنوان یه امام قبول داری، امام مفترض الطاعه قبول داری. میدونی روی کرد من و شما با اهل بیت خیلی میتونه اقسام متعددی داشته باشه، خیلی میتونه مختلف باشه. این رو شما باید پیدا بکنید هرچه سریعتر که کدوم یکی از این شؤون بهتره. من چی کار بکنم منطقی تره، بهتره. من چطور تعامل بکنم، چطور صحبت بکنم، چه باوری داشته باشم، اینا رو شما بایستی پیدا بکنید که هر چقدر هم عمر بذاری به پاش میارزه. یا اگر در هر کدوم یکی از اینا قرار میگیرم چه نوع برخوردی داشته باشم. به عنوان مثال، خیلی ها به خاطر حاجت میان در خونه اهل بیت، حاجت میخوان، یکی شفای مریض میخواد، یکی خونه میخواد، یکی کار میخواد، یکی ازدواج، یکی پول میخواد، هر کسی یه چیزی میخواد. خیلی هم مختلفه چیزایی رو که آدم ها میخواد. این آقا صرفا محتاج و نیازمند و گداست. خب اهل بیت با ایشون چطور برخورد میکنن؟ اومد پیش آقا سید الشهدا گفتش که یه پولی قرض گرفته بودم، رفتم یه باری خریدم، تو راه بارم و دوز زد، الان نه باره هست که بفروشم سودی ببرم، هم از این سوده خودم استفاده بکنم و هم به اون فردی که ازش قرض گرفتم بدم، نه اصلا اصل پول هست، بدبخت و ورشکست شدم. آقا فرمود چقدر قرض گرفته بودی؟ گفت 50,000 سکه طلا. حضرت فرمود 50,000 سکه بیارید. آورده گرفت و دست آقا رو بوسید و آقا نوکرت امری ندارید. اومد بلند شبره، آقا فرمود صبر کن 50,000 تا دیگه بیارید. این نشسته بود، آقا گفت بهش بدید. گفت آقا من گرفتم 50,000 تا ما. حضرت فرمود اون اولی برای این بود که قرض تو بدی، بدهی مردم، دومیه برای خرج زن و بچته که عیالت بی رزق و روزی نمونه. گو آقا خیلی ممنونم، فداتون بشم. اومد بلند شه بره، آقا گفت صبر کن 50,000 تا دیگه بیارید بدید بهش. گو آقا این دیگه برای چیه؟ حضرت فرمود با اولی قرض تو بده، با دومی زن و بچه تو اداره کن، سومی رم یه مایهی بهت دادم که کسب و کار جدیدی را بندازی، محتاج این و اون نشی. تشکر کرد و رفت. یکی کنار حضرت نشسته بود از این آدمای بخیل به درد نخور، نظر تنگ. دیدین حالا بعدن بیشتر میبینین آدمایی که بخیلن اصلا نظر تنگه، ماشاءالله تو دهنش نیست، کلا نق میزنه، غر میزنه، فلانی چی داره الان به اینجا رسیده، فلانی چی کار کرده الان اینو داره، یه ماشاءالله بگو ماشاءالله فلانی اینجوری شده، این موفق شده، این اینطوری، یه ماشاءالله بنده تو دهنت، راه دوری نمیره، خدا به تو هم انشاءالله عنایت میکنه، برای همه خیر بخوا، برای همه خوبی بخوا، خدا هم برات خوب میخوا. یه دونه از این نظر تنگا نشسته بود کنار آقا سید الشهدا، اومد اجر کار امام حسین رو ضایع کنه. گفتش که شنیدم حاتم طایی خونش 40 تا در داشته، در اولو اگر کسی محتاج بود میکوبید یه چیزی میگرفت میرفت، در دومو میکوبید باز میگرفت، در سوم، چهارم، تا در چهلم و اگر میکوبید یه چیزی بهش میدادن، کاسش رو پر میکردن میرفت. خیلی کریم بوده. آقا گفت کریم به کسی نمیگن که خونش 40 تا در داشته باشه، یه نفر برای احتیاجاتش لازم باشه 40 تا در رو بکوبه. کریم به کسی میگن که محتاج هنوز در خونهش رو نکوبیده، تمام احتیاجاتش رو از همون در اول بهش بده. و ما اهل بیت همینطوری، هنوز کسی در خونمون رو نکوبیده تمام احتیاجاتش رو بهش میدیم بره. روایت کامل و زیارات. فرمود به محض این که شما زائر امام حسین پاشو میذاره تو حرم سید الشهدا، بدون این که بخواد حرفی بزنه، بدون این که بخواد مطلبی بگه، بدون این که بخواد خواستش رو عرضه بکنه، آقا سید الشهدا تمام احتیاجاتش رو بهش میده. احتیاج با زیاد خواهی فرق میکنه ها. احتیاج شما خوراکه، لباسه، مسکن، این احتیاجاتت رو بهت میده، نه زیاد خواهی رو، احتیاجاتت رو بهت میده. اصلا تو کاری نداری دیگه دنیاوی با امام حسین. یعنی وقتی دیگه اومدی تو حرم دنیا رو بذار کنار دیگه، بسه. تو روزه دنیا، حرم دنیا، این طرف اون طرف، کار و کسب نیستش که روزه اومدن و با امام حسین بودن، که خیلی ها کاسبن، خوبم میگیرن ها، گیری هم نداره. حالا بیا بگو آقا حضرت فرموده نمک که سر سفرتون رو از ما بخواید، آقا بخوا، اگه اتفاق خوبی ها بخوا، هی بشین بگو نمک بده، فلفل بده، زردچوبه بده، چی بده چی بده، هی بخوا. خب ببینم به کجا میرسید آخر عمرت، خب چی میشه آخرش، چی میشه؟ تو امام حسین رو برای معامله میخوای، میام در خونت که فلان چیزو به هم بدی برم، میام در خونت که فلان کارو برام انجام بدی، میام در خونت که دیدیم پشت ماشینا یه جمله مینویسم، من خیلی بدم میاد از این جمله، بیمه آقا ابوالفضل، اسم خود حضرت عباس کفایت میکنه، تو لازم نیست یادآوری کنی. یعنی چی بیمه آقا ابوالفضل؟ چه جمله ایه؟ یعنی چی بیمه امام حسین، بیمه امیرالمومنین؟ یعنی چی اصلا؟ تو داری چطور نگاه میکنی به امام حسین؟ چطور نگاه میکنی به حضرت عباس؟ به اهل بیت داری چطور نگاه میکنی؟ یعنی چی اصلا یه همچین اتفاقاتی میفته؟ چی میشه؟ اینا کف جامعه است دیگه، معرفت اندک. یعنی میخوام بهت بگم اینجوری میشه با اهل بیت تعامل داشت، برو نمک سر سفرت هم بخوا. اما این برای عموم مردم این دست روایات، یه دست روایاتی معرفتیه، میاد بالاتر، ذهنت دیگه بازتر میشه، فکرت دیگه روشنتر میشه، اون وقت دیگه متوجه میشه چیزی اصلا از اهل بیت نباید بخوای. چرا؟ چون اگر واقعا نوکر باشی، واقعا جا تو خونه اربابته و اربابت هم انقدر سخی و کریم هست که حواسش به من و تو باشه، دیگه اصلا احتیاجی نیستش که لب و دهنت رو ببند، هیچ چیزی دیگه لازم نیست بخوای، هیچ چیزی دیگه لازم نیست فکر بکنی. به همین خاطر تعامل با امام حسین، تعامل با اهل بیت خیلی مراحل و مراتب متعدد و متفاوتی میتونه داشته باشه. شما میتونی به شیوه عموم مردم یه معرفت حد اقلی مثلا نصف نیمه داشته باشی، میتونی نه یه معرفت خیلی عالی داشته باشی نسبت به اهل بیت. این رو خودت انتخاب میکنی که چطور تعامل داشته باشی، اینو خودت انتخاب میکنی با افزایش معرفتت. هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی فکرش روشنتر، بازتر، بهتر تونست فکر بکنه، ببینه، بشنوه، این آدم موفق‌تره تو کسب معرفت. ما تو این دنیا نیومدیم بخوریم بریزیم بپاشیم و این بساطی که راه انداختن خیلی از آدما، هدف داره، هدف عبادت، یعنی بندگی کردن. چطور بندگی کنم؟ بندگی معرفت میخواد. شما اول باید خدا رو بشناسی، بعد نمازشو بخونی. خدا رو بشناسی بعد میگه روزه بگیر، بگی چشم. خدا رو بشناسی بعد یکی یکی اعمال رو انجام بدی. درسته؟ وقتی اصلا تو خدایی نمیشناسی، خدا رو چجوری میخوای عبادت بکنی؟ وقتی تو امام حسین رو نشناسی، چطور میتونی دوستش داشته باشی؟ یه کاغذ آچار وردار بده دست رفقات، بگو از امام حسین برام بنویس. این کارو حتما انجام بدی. از اونا که هیئتیان، نه کوچه بازار، از همینا که هیئتیان، بگو یه صفحه از امام حسین برام بنویس. اگر بیشتر از 4-5 خط تونست بنویسه. چرا؟ چون معارفی که ما میدن تو جلسات چیه؟ معرفت اینه که آقا لحظه جون دادن منو یادت نره ها. آقا امام حسین هم واسه میگه چشم میرسم خدمتتون. شب اول قبر منو یادت نره ها، چشم حتما محضرتون هستم. قیامت شفاعت مادرت از زهرا رو من میخوام. خب میدید چه بساطیه ما را انداختیم. عشق تو میخوام، حرم لازمم، دلم برای تنگ شده، باب القبله، شارع صدره، نمیدونم چی، همه فقط دنبال قافیه ایم که قافیه جور در بیاریم. ما چه معرفتی داریم میدیم به مردم؟ خدا وکیلی از امام حسین ما چی میدونیم؟ از معرفت نسبت به امام حسین ما چی میدونیم؟ خیلی معرفت مهمه. این تفاوت بنده و شما با جون. جون یه جایی قله‌ای رو فتح کرده که هیچ کس به گرد پاش نمیرسه. مادر دهر مثل جون رو دیگه نخواهد زایید. چرا؟ چون وقتی افتاد امام حسین اومد سرشو برداشت گذاشت روی پاش، نگاه کرد به امام حسین چیشو وا کرد، آقا تویی؟ برای چی اومدی؟ من کیم که به خاطر من بلند شدی اومدی اینجا؟ من اصلا چه ارزشی دارم؟ زن و بچه و خیمهات رو رها کردی اومدی سر منو به دامن بگیری؟ اصلا برای چی اومدی؟ من میگم باید بیا جوونیمو دادم. آی مردم، من جوونیمو دادم برای امام حسین، من کل عمرمو دادم برای تو، من سینه زنتم، من گریه کنتم، خالی بندی. کجا همه عمرمونو دادیم برای امام حسین؟ زن و زندگی تو داری، کیف و عشق تو داری، مسافرت تو داری، تلویزیون تو میبینی، سریال تو میبینی، کجا همه زندگی تو دادی برای امام حسین؟ الکی چرا قمپوز در میکنی؟ دروغ چه میگی؟ بعد میگی حالا تو یادت نره بیا، یا من منتظرتم. اصلا من جون نمیدم تا تو نیای. آقا دست توه مگه؟ من جون نمیدم تا تو نیای. با کرامت و آقایی امام حسین من کاری ندارم، اصلا به من ربطی نداره. مثلا من نمیفهمم کرامت این آقا رو، بزرگواری این آقا رو هیچ کدوممون نمیفهمیم. میخوام بگم دیدتو درست کن، امام حسین رو نخواه برای اینجور چیزا، چه دنیاوی چه اخروی. امام حسین رو برای شفاعتت هم نخواه، برای بخشیده شدن گناهت نخواه. امام حسین رو برای کار و کسب و زندگی و پول و دنیا و زن و اینجور چیزا نخواه. حیفه. چقدر امام حسین رو تو داری میاری پایین که ازش اینجور چیزا رو میخوای؟ امام حسین کجاست؟ تو چی میگی؟ تو چی میخوای؟ خب حالا همه اینا رو گفتیم، راهکار چیه؟ اینا همه مشکلات بود، چی کار کنیم ما؟ امام هادی هر وقت مریض میشد میفرمود یکی از شیعیان صدا کنید، اطرافیان دوستان صدا کنید بگید بیاد. یه پولی بهش میداد حضرت، میفرمود برو کربلا، زیارت که کردی بالا سر جدم حسین دو رکعت نماز بخون، شفای من رو طلب کن از خدا. میگو آقا تو خودت امامی، من برای چی باید برم؟ شما اراده کنی خوب میشی. حضرت میفرمود امامم که باشی بی نیاز از حسین نیستی، امام هم که باشی احتیاجت هست به امام حسین، محتاج امام حسین، حتی اگر امام هادی باشی محتاج امام حسین. من و تو محتاج امام حسینی، اما نه این گونه احتیاجات. حضرت چیکار داری میکنه با این عمل و رفتارش؟ چی به ما میخواد بفهمونه؟ که شفا میخوای پیش امام حسین، دنیا میخوای دست امام حسین، آخرت میخوای به یه گوشه چشم امام حسین. چی میخوای؟ هر چی میخوای کل الخیر فی باب الحسین، همه خیر عالم رو خدا قرار داده در خونه امام حسین، جای دیگه اصلا نرو. حالا که اومدی در خونه امام حسین، خوب چشی گوشت رو واک کن که اعتقادت به امام حسین چطوره، باورت نسبت به سید الشهدا چطوره. اینا رو درست کن توی زندگیت قبل از اینکه بخواد دیر بشه. راهکار چیکار کن؟ یک، بیا من و تو گدا نباشی. یعنی چی؟ یعنی گذری نیاییم یه چیزی رو بخوایم بگیریم بریم رد کارمون. ما امام حسین رو برای دنیا و آخرت نخواهیم. ثمراتی داره ها، تو به این دید نگاه نکن، تو گریه نکن برای اینکه گناهانت آمرزیده بشه. با با اینکه این اشک این خاصیت رو داره، تو دیدت این نباشه که بخوای گریه کنی که گناهت بخشیده بشه. سلام عزیز، تو این کارو نکن. تو روزه نیا برای اینکه قیامت از آوارگی امام حسین نجاتت بده، که نجاتت میده، تو به خاطر این نیا. تو زیارت نرو که رزق و روزیت زیاد بشه، که رزق و روزیت زیاد میشه، تو به این هوا نرو. تو سینه نزن که این سینت به آتش جهنم حروم بشه، که میشه، تو به خاطر این سینه نزن. تو حضرت زهرا رو دوست نداشته باش به خاطر اینکه مادری کنه برات هر جا کارت گیر کرد را بندازه، که مادری میکنه و کارتو را میندازه. تو حضرت زهرا رو اینجوری نخواه. همه ی اهل بیت اینجوری نخوا. هر وقت میخوای بری مشهد حاجت داری یا نداری اصلا فرقی برات نکن. مهم نیست که من حاجت دارم یا ندارم، من میرسم به خدمت و محضر شما که عرض ادب بکنم، بگم آقا من هستم، شما رو من حساب کن، رو بودنم حساب کن. همین، هیچی هم ازت نمیخوام. تو این هیچی نخواستن خیره. فرض بکن من یه آدم میلیاردری هستم، فرض کن، صرفا فرض خالیه، خب باورش نکنی یا نقش تو باور نکن، اصلا خیلی مثال ساده ای، فرض کن صرفا من میلیاردرم، شما میای جلو من خیلی ازت خوشم میاد، خیلی پسر با تقوا و نورانی و امام حسینی هستی، شما به هوای این اومدی که 5 میلیون تومان پول قرض بگیری مثلا، اما من نیت کرده بودم که 20 میلیون تومان بهت بدم بگم برو یه ما کربلا عشق کن شاهانه قشنگ اونجا با 20 تومن میشه الان مثلا یه ما اونجا زندگی کن کیف کن، وقت شما میای من دست میکنم تو این کشوهی که 20 تومن رو بهت بدم میگی آقا 5 تومن داری به ما دستی بدی، میخندم به روت. آره دارم این 5 تومن، بفرم. آخه من و تو وقتی یه حاجتی رو عرضه میکنیم اصلا میدونیم این چیه، چی میخوام، چی میگم، چی کار دارم، به خدا نمیدونیم. یه بار اعتماد کنم کارو بسپرم دست خودشون. رسیدی محضر حضرت رضا، معاشقه کن، لذت ببر، عشق کن، کیف کن، صحبت کن، بخند، گریه کن، تا حال داری اونجا باش، صفا کن. آخرش که خواستی از خدمت حضرت مرخص بشی یه جمله بگو، بگو که شما اختیاردار منی، من اختیاری از خودم نه، شما اختیاردار منی، دست خالی من و کرم شما. وقت ببین حضرت برای چی کار میکنه، تو تعیین نکن. حیف کرامت حضرت رو شما محدودش میکنی به یه چیز مادیه دوزاری، خیلی عیفه، محدودش نکن، بسپر به کرامتشون. خب ببین یه پل اومدیم بالاتر چقدر قشنگتر شد، یه پل دیگه بیایم بالا معرفتی. اصلا چه احتیاجی هست که من همین جمله رو بگم؟ من وقتی خدمت شما میرسم تمام مکنونات قلبیم رو شما میدونی، چی به دردم میخوره رو میدونی، چی برام ضرر داره رو میدونی. خب حالا وقتی میدونی دیگه چه خاصیتی داره من صحبت کنم؟ من فقط قرمون صدقت میرم، میگم عشق منی، دورت بگردم، خیلی نوکرتم، خیلی دوستت دارم امام رضا، دلم برای تنگ شده بود. شروع کن معاشقه کردن، صحبت کردن. یا آقا خودش کارشو پس گدا نباشیم هیچ کدوممون. گدایی فایده نداره. باید یه کاری کرد که رزق علت دوام باشه. گدایی که فایده نداره. گدایی سر چهارا رو دیدی؟ هر روز همونجاست. چرا؟ چون این به اندازه گدایی میکنه که رزق روزش رو در بیاره. پولا رو میگیره و میذاره تو جیبش. دوباره فردا همونجاست. چرا؟ چون با رزق اون روزش رو در بیاره. پس فردا همونجاست، همونجاست، همونجاست. گدا اگر بخوای گدا باشی دائم باید در خونه امام حسین باشی، در خونه باشی. در خونه امام حسین بودن بده نه خیر، اما یه جایی سراغ دارم که بهتره برامون هممون، اونم تو خونه امام حسینه. چجوری برم تو خونه؟ گدا تو خونه راه نمیدن، گدا جاش پشت در خونه است. غیر از اینه شما تا حالا سراغ دارید آقایون گدا اومده زنگ زده 2 کیلو برنج میدی؟ فلان قد مثلا لباس پول میدی؟ عمدتاً که این آیفون رو میذاری اصلا انگار ننگار که یه بند بختی اون پایین، حالا کیه چیه کمک میخواد اصلا اهمیتی نداره، گرست نشه بره بمیره، لخته بچاد سینه پهلو کنه تلفشه بره پیکارش، اصلا به من چه ربطی داره؟ تق میذاره. اما اگرم بخوای جوابش بدی خودت میری دم در، هیچ وقت در رو نمیزنی بیاد تو. جای گدا کجاست پس؟ هممون میدونیم پشت در خونه است. من میگم پشت در خونه امام حسین وایسادن زیاد لذت نداره، حداقل برای من اصلا چیز قشنگی نیست، دوستش ندارم. من خود حسینو میخوام، خود حسینم دم در نیست، تو خونه است. من باید برم تو خونه امام حسین. کیو را میدن تو خونه؟ شما فرض کن خونه بنده، من هستم، همسرم هست، خدا حفظش کنه، 2 ماه به پای ما میسوزه و میسازه حاجی، زن آخوند و مددا شدن خیلی واقعا زحمت داره به خود، قبل جلسه بعد جلسه مطلب آماده کن، چی اصلا زندگی نداریم ما، الحمدلله هم توفیقی برای ما هم توفیقی برای اونا. یه چایی وقتی جلو ما میذاره خستگیمون بخواد در بره، خدا میدونه چقدر قیمت داره. نه اینکه ما قیمتی داشته باشیم، ما که خاکم پستریم، اما بالاخره تو این بساط ما رفته، اون به عشق امام حسین چای رو میذاره جلوی ما. تو جلسه تشریف دارن این مقداری گفتم که دلجویی کنم، از این تیریمون استفاده کنم این مقدار. خب جای بنده است تو خونه، جای همسر، فرزندم، فک و فامیلم، تمام شد. اونام میان گذری و میرن. یه نفرات دیگه هم میتونن بیان. مثلا من وقتی کارگر میگیرم بیاد در دیوار تمیز بکنه، میاد در دیوار کجا رو تمیز بکنه؟ خونمو. درسته؟ این میاد تو خونم. وقتی میگم فلانی یه مقدار جنس ورداره بیاره، میاره دم خونه، میاد تو خونه تحویل میده. اگر کسی قرار باشه به من و خانوادم خدمتی رو انجام بده، جاش میاد تو خونه. بیاریم گذشته تر، این زندگی امروزه. گذشته ها یه ارباب داشت خونه، زن و بچه و نوکر و کنیز، اینا کاروبارای خونه رو انجام میدادن، جاشون تو خونه بود. تو خونه میخوردن، تو خونه میخوابیدن، تو خونه میپوشیدن، تو خونه همه کارشون هستن، خونه شون اونجا بود. اگر واقعا من و تو نوکر بشیم، جامون میشه تو خونه امام حسین، ندم در. پس بیا واقعا نوکر امام حسین باشیم، که تو خونه امام حسین باشیم. حالا نوکر بودن به همین سادگی نیست عزیزم، درد سر داره، بیچارگی داره، بدبختی داره. خونه امام حسین کجاست؟ بیا اول اینو تعریفش بکنیم. خیلی منطقی داریم بحث رو میریم جلو، شما هم ذهنتون یاری نمیکنه، ولی باید گوش بدی دیگه، میخواستی نگه، حالا که اومدی باید گوش بدی، چون خیلی مهمه دیگه، بساط داره جمع میشه، این حرفا رو میزنم، اینا مهمه به خدا. سن و سال که یه مقدار میره بالاتر تازه میفهمه اینا چقدر مهمه. جوونی رو چطور باختی با تصورات پوچ و واهی، با یه امام حسین فیک و قلابی. هرچی میری جلوتر امام حسینت واقعیتر میشه، تازه یه سری چیزایی میفهمی که قبلش نمیفهمیدی. هی امام حسینه برای جلوش بیشتر میشه. کجاست خونه امام حسین کجاست؟ یک، حرمش. فرمود از عرش به چند جا نظر میکنه امام حسین. یک، به تحت قبه و هر کسی که برای زیارت حسین قدمی برداشت به همشون نظر میکنه و همشون رو به اسم خودشون و به اسم پدرشون میشناسه، همه رو، و از ضمیرشون آگاهه و برای یک به یکشون دعا میکنه امام حسین، برای هر کسی که قدم برداشته برای زیارتش دعا میکنه براش. پس اولین خونه حرم امام حسین. دو، هر جا که ذکر مصیبته حضرت سید الشهدا باشه، جلسات و حیات و روزه ها شعبه از حرم و خونه امام حسین. اینجا که من و شما نشستیم خونه امام حسین، ما ها اومدیم تو خونه. اما چند نفر تو خونه میمونن؟ چند نفر میرن کربلا تو خونه میمونن؟ جسمو نمیگم، روح و روانشو میسپره به امام حسین، تو خونه میمونه دیگه. دیگه من با حسینم، تکلیفم مشخصه. از انگشتان یه دست کمترن آقا. بایستی یه کاری کرد. باید برم اونجا خودم رو دخیل ببندم. باید برم اونجا خودم رو موندگار کنم که اصلا از حال و هوای تو، اصلا از تو خونه تو بیرون نیام. از سمت نوکری تو خارج نشم. با هر گناه، با هر غفلت، با هر نگاه نباید، با هر اون چه که نشاید شنیدن، خوردن، گفتن، اینا من از بیرق امام حسین جدا میکنه، از زیر پرچم امام حسین بیرون میاره، از تو خونه امام حسین دور میکنه. بایستی حواسم باشه که گناه منو از حسین دور میکنه، غفلت منو از حسین دور میکنه، مشغول شدن به هر کس و هر چیزی جز حسین منو از حسین دور میکنه. و من نباید دور بشم، من نمیخوام دور بشم. این یعنی موندن توی خونه امام حسین. به خاطر میگم خیلی سخته. حاجی با حسین بودن خیلی سخته. ما میگیم با امام حسینیم، نوشابه بر خودمون وام میکنیم، ما نوکریم. به به، من نوکرتم امام حسین. آره جون تو. چی میگی؟ کو نوکر؟ نوکر واقعی سخت، زحمت داره، به همین راحتی ها نیست. از خودت راضی نشی بگی من نوکر امام حسین. اما دو تا جمله میگم. اینجا شعبه از حرم امام حسینه. خیلی از آقایون خونه اربابشون چراغش روشن شده، هر وقت دلش خواسته اومده. این یعنی صاحب اختیار خودشه، نه امام حسین. صاحب اختیار خودتی، امام حسین نیست. هر وقت دلت بخواد بیای، هر وقت دلت بخواد بری، هر وقت. خب این که نوکری نشد. دلت بکشه بری روزه، دلت نکشه. روزه وظیفه ماست. روزه رفتن برای مردم کوچه بازار اگه مستحبه، برای من و تو واجب مؤکده. روزه واجبه برای ما، برای من و تو واجبه، دین ماست روزه. اهمیت داره چجوری میای میری تو روزه. میکده حمام نیست، سرزده وارد حساب کتاب داره. کی میای، کی میری، چطور میای، چطور میری، رو چه حساب و کتابی، رو چه فکری، برای چی میای، این سوالایی که باید جواب بدیم هممون به خودمون. برای چی میام روزه؟ آقا برای چی میام روزه؟ خیلی سوال مهمیه. ما برای چی میایم روزه؟ ما اصلا اینجا چی میخوایم؟ همین صرفا گریه کنیم؟ خب بشین گوشه خونت گریه کن. میام با جمع گریه کنم؟ خب یعنی چی؟ هدفمون از روزه اومدن چیه؟ یک هدف خیلی کوچیکش، ما میایم اینجا که هوار بزنیم. الا یا اهل العالم، شکر خدای را که در پناه حسینیم. عالم از این خوبتر پناه ندارد. اهل عالم بدونید ما هم میایم در پناه حسین. ما ها پناه میاریم به امام حسین. ما ها تو این عالم بلبشویی که معلوم نیست کی به کیه و چی به چیه، از هر رای پول در میارن، از هر رای هزار کار میکنن، ما این کاره نیستیم، ما با حسینیم، ما تو سپاه حسینیم، ما دوست داریم نوکر امام حسین بشیم، ما دوست داریم حسینی باشیم، ما میاییم اینجا تمرین کنیم حسینی بودن رو، که فکر حسینی چطوره، حرف زدن حسینی چطوره، رفتار و اعمال و افکار حسینی چطوره، ما میاییم اینجا اینا رو تمرین کنیم هممون با هم دیگه، دست جمعی. جوونا شما میرید سربازی انشالله، وقتی میری سربازی به شما رزم گروهی میخوان یاد بدن دیگه، چون تکی که نمیجنگی، ارتش دشمن روبروته، شما وایسادی مثلا یه دونه بخوای یه نفر به جنگی، خب نیست که طبیعتا. رژه رفتن رو جمعی بهت یاد میده، تیراندازی رو بهت یاد میده، همه چی آموزشا جمعیه. اینجا تو پادگان امام حسین آموزشا جمعیه. این صدا رو اگه سلام میدونید درست کنید. تو پادگان امام حسین آموزشا جمعیه. هممون میایم اینجا گریه میکنیم. این گریه و سلاح و هل بکا سلاحه. اینجا پادگان من و تو سربازیم و این عشق سلاح ماست. یعنی چی؟ این عشق نشانه سوزش جگره، نشانه ظلمیه که به ما شده، نشانه اینه که بعضی از آدم ها خیلی پلید و پستن که با اشرف اولاد آدم کاری رو که نباید کردن. این سلاح آی مردم عالم، حسین ما رو مظلوم کشتن، غریب کشتن، تنها کشتن، بد کشتن، داد میزنیم، تظلم خواهی میکنیم که اشتباه کردن کشتن. این سلاحه. و بعد سینه ستبر میکنی، سینه میزنی، اسم امام حسین رو میبری سینه میزنی، این سینه سپر میشه برای این که دو مرتبه ماها اجازه یه همچین کاری رو دیگه نمیدیم. حواستون باشه آی مردم و عالم، پسرش روزی که بیاد این سینه ها مدافعشه. فکر نکنید مثل همون موقع است. اینجا تمرین میکنیم، اینا همه تمرین مشقه. این یه هدفه برای روزه، برای سینه زدن. میخوام بگم بشینیم فکر کنیم، از اول منبرم دارم میگم بشینیم فکر کنیم که ما تو بساط امام حسین چی میخوایم، دنبال چی هستیم، دنبال کی هستیم، برای چی میایم روزه. اگر به حقیقت برسیم حاجی خیلی آباد میشه، خیلی همه چی درست میشه، خیلی درست میشه دیگه. کل هفته مقدمه میچینی برای اون ساعتی که باید بیای روزه، دیگه سر وقت میای، یلخی نمیای، یلخی نمیپوشی، یلخی هر رفتار نمیکنی، همه چی قاعده پیدا میکنه. سربازو اگر شلخته بیاد دژمان میگیردش، بی اینجا بینم کی گفته کلاتو سرت نذاری، کی گفته لباستو اینجوری بپوشی، درست بپوش، درست کن خودتو، مگه غیر از این نیست؟ اینجا حساب کتاب داره. هر کار رو که یلخی میخواد انجام بشه میگه آقا هیئتی انجامش بدیم بره. آقا بی جا میکنی اینجوری میگی؟ هیئت ها مگه کار یلخیه؟ هیئت نظم داره، ناظم داره، نظام داره. هر کار به درد نخور هر جوری که هست و برمیده میگه هیئتی انجامش میدیم بره. یعنی چه هیئتی انجامش میدیم بره؟ اینو ما بعد جا انداختیم تو جامعه ها. سر زیارت عاشورا چرا 5 نفر باید باشه؟ آقا چرا نمیای زیارت عاشورا رو؟ چند مرتبه من باید به شما بگم عزیز من چرا نمیای؟ چرا بی احترامی میکنی به این حدیث قدسی؟ همه ی روزه ها رو میخوای بری از زیارت عاشوراش برو. خیلی مهمه زیارت عاشورا، اساسنامه پادگان ماست. اینو باید همه با هم دیگه همخوانی کنیم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. تو این پادگان مشخص ما چیکاره ایم. هر کی با فرماندهمون دوست باشه ما باش دوستیم، هر کی با فرماندهمون مشکل داشته باشه چشش را تو کاسه چر میارم به همین شدت باش دشمنم من. اساسنامه ما همینه. محرم گذشته، خدا وکیلی اگر قسم بدم به سیاهی تنتون بپرسیم چند نفر زیارت عاشورای کامل خوندن؟ چند نفرمون زیارت عاشورا کامل خوندیم؟ یه بار از اول تا آخر زیارت عاشورا خوندیم. تازه زیارت عاشورا کامل که میدونیم با صد درصد و صد سلام ها به اون میگن زیارت عاشورا. اینی که ما میخونیم حالا زیارت عاشورا نیست، یه عرض ادبیه. اهل بیت فرمودن، حضرت باقر علیه السلام فرمود این طور بخون، صد لن صد سلام، این میشه زیارت امام حسین. اون که ما میخونیم بدون صد لن و صد سلام به نیت صد مرتبه. چی به نیت صد مرتبه؟ اون چیه نمیدونم، اسمشو باید چی گذاشت. اما حالا همینشم با یه مرتبه سلام و یه مرتبه لنش، شما آمار بگیری آمار تأسف‌باریه. عزیزم بدون دنبال چی هستی تو بساط امام حسین، بدون، عمر تلف نمیشه. زیارت نرو برای اینکه به ازای هر قدمت حج برات بنویسن. میخوام ننویسن. حالا که چی؟ مگه ما دنبال ثوابی؟ ثوابی ها میدونی دنبال چی هن؟ آدم هایی که ثوابی هن دنبال بهشتن. چرتکه میندازه. خب امروز 1000 متر زمین بهم دادن، فردا سبحان الله بیشتر میگم، اینا رو درختاشو بکارم، ذکر و نماز و روزم رو زیاد میکنم، این قشنگ قصره بره بالا، قشنگ به هم نمیدونم حوری و غلمان بدن، هی شروع میکنه چرتکه انداختن. هی چرتکه میندازه که چقدر عائدی دارم من. خب امروز اینو دش کردم، فردا اونو دش کردم، پس فردا اونو دش کردم. اینا رو بریز دور. خود حسین و عشق است، جمال حسین و عشقه. خودش زیارت میری زیارت قبر نری را، آقایونی که مشرف میشید حرم امام حسین اربعین کربلا، زیارت قبر نری یا قبر رو کار نداشته باش، زیارت خود حسین. خود حسین خودش هست، به خدا قسم هست. ائمه ما مرده و زنده ندارن، محدود به جسم نیستن. حسین خالق جسمه، نه محدود به جسمش باشه. سید الشهدا هست. من نمیتونم ببینمش، ایشون هست. باور کن هست، باور کنم که هست. زیارت خودش، من میام برای دیدن تو، پیمان بستن با شما، میام پا بکوبم مقابلت، بگم من تو ارتش تو هم، تو سپاه تو هم، تو خیلی خدمتگزارا و نوکرای تو هم، ما با توییم. خودش نمیرم کربلا که حاجت بگیرم، نمیرم کربلا که جهنم نبرنم، نمیرم کربلا که حج بهم بدن، نمیرم کربلا. اینا همه روایات دارم برات میگم. آره والا من به نیابت اینا نمیام، اصلا با اینا کاری ندارم. من خودتو میخوام، چون که صد آید، 90 هم، 80 هم، 70 هم، 10 و 20 هم، تو صدی، تو رو میخوام. که وقتی تو رو داشتم دنیا دارم، آخرت دارم، همه چی دارم. من از بودن با تو لذت میبرم، من از معاشقه و مکالمه با تو لذت میبرم، من همین که اسم تو رو زبونم دارم برای 7 پشتم بس، همین که هی ذکر میگیرم حسین جان، حسین جان، حسین جان، کی میتونه شکر کنه این نعمت رو که ما اسم امام حسین رو میبریم؟ خیلی ها محرومن ها اسم امام حسین، اصلا نمیشناسه امام حسین کی. من و توی همچین آقایی رو میشناسیم، دلدادشیم، عاشقشیم، گریه کنشیم، سینه زنشیم، چطور میتونیم شکر کنیم این نعمت رو؟ خیلی میارزه. قدر دونستنش با اتیان فرمانشه. هرچی حسین گفت بگم چشم. هر کاری گفت انجام بده میگم چشم، هر کاری گفت ترک کن میگم چشم، چون شما میگی، چون تو میخوای چشم، هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. ما غلامیم، غلامزاده ایم، از کنیز به دنیا اومدیم، افتخارم میکنیم، افتخار میکنم بابام غلامته، مادرم کنیزت، من یکی افتخار میکنم. کسی دوست نداره نداشته باشه اصلا اهمیتی نداره، هر کی هر چی میخواد بگه بگه اصلا اهمیتی نداره. من افتخار میکنم که یه غلامیم، زاده یه غلام دربار تو، مادرم کنیزه توه و هیچ افتخاری از این بالاتر برا من نیست. ما با توییم، چه در هجر تو چه در وصل تو. کسایی که نمیرید کربلا از دوری حسین گریه کنید اما شکوه نکنید. همونایی که میرن خواست و میل و اراده حسینه، همونایی که میمونن میل و اراده امام حسینه. به هر دو شکر کن. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. چه درد بدی به من حسین جان، شکرت میکنم. چه درمان بدی، شکرت میکنم. چه کربلا ببری، شکر. چه نبری، شکر. هرچی تو بخوای، حکمان چه تو فرمایی، هرچی تو بخوای، هرچی تو بگی. ما که خودمون اراده ای نداریم، دوست داشته باشیم میبری، دوست نداشته باشیم. ولی خداییش دلم برای حرم تنگ شده، این دل تنگی رو که میتونم بگم. اما خداییش دلم پر میزنه برای باب القبله حرمت، چون دوستت دارم. این دوست داشتنم دروغ نیست. حسین جان به جان مادرت زهرا دوستت دارم، چه منو قبول بکنی چه نکنی، این دوست داشتن دروغ نیست. چون دوستت هم دارم تحمل میکنم، و الا دوری از حرم تو 40 خیلی سخته. اما چون شما فرمودی میگم چشم. خدا کنه ایشالله همه تو راهی باشین، هیچ کدومتون نمونید، همه تون برین کربلا ایشالله. ولی بعد به حال اونایی که میمونن خودمونی ما، تو این تهرون چطور میخوان نفس بکشن، تو شهر و دیارشون چطور میخوان زندگی کنن. این همه زائر را میفتن میرن سمت امام حسین. کسی که 40 مخصوصا هیئتی ها تهرون میمونن خیلی غریبن، هی در به در دنبال روزه میگرده، از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف. هرچی تو بگی اما ما رو ببری بهتره. جا تنگ میکنم، مایه آبروریزی تو هستم، کاری از دستم بر نمیاد، اما منم میخوام باشم اونجا، منم میخوام باشم تو حرمت. دین و دنیای منی حسین جا، همه کس و کار منی حسین جا، ارباب خوب و آقای کریم منی حسین جان. هر جا که کار گیر کرد این رمز، آقا روزه درس داره دیگه، از روزه واسه درس گرفت. روزه بی درس به درد نمیخوره، باور کن. از روزه اگر درس نگرفتی، یه درسی رو بیبی حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا به هممون میده، هر کی نتونست بره میدون بیبی یه ذکری بهش داد، با اون ذکر گره از کارش باز شد، چون اهل بیت رو اون ذکر و اسم حساسن. میگه اومدم خدمت امام صادق، رسیدم محضر حضرت و خیلی شاد و شنگول بودن. حضرت فرمود ماشاءالله خیلی شاد و شادابی، چه خبره؟ گفتم آقا همین الان بچه‌ام به دنیا اومده، اومدم خدمت شما. حضرت فرمود ماشاءالله مبارکت باشه پسر یا دختر؟ آقا الحمدلله دختره. حضرت فرمود الحمدلله خدا بهت برکت داده، خونت با برکت شده، اسمش چی گذاشتی؟ گفت به محبتی که از مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها تو سینم هست اسمشو گذاشتم فاطمه. میگه تا به امام صادق گفتم فاطمه شروع کرد ذکر گرفتن، مؤدب نشست آقا فاطمه فاطمه فاطمه، هی ذکر میگرفت اسم و صورت رو میوورد به طرف خاک، انقدر گفت فاطمه 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 و تواضع کرد که صورت به خاک گذاشت شروع کرد هق هق گریه میکرد، نفسش به سختی بالا میومد، ترس وجودم رو گرفت، حرف بدی زدم؟ من که چیزی بدی نگفتم. آقا سر که بلند کرد گفتم آقا من جسارتی کردم، بیادبی کردم، حرف بدی زدم. آقا فرمود نه. گفتم آقا این حال چیه؟ فرمود ما اینطور به مادرمون حضرت زهرا تواضع میکنیم، ما اینطور برای مادرمون احترام قائلیم. مادر ما حبیبه خداست، مادر ما دردانه خلقته، مادر ما عزیزه خداست، ما اینجوری احترام میکنیم به مادر حضرت زهرا. بعد فرمود حالا یه چند تا نکته بهت بگم. گفتم آقا جان. فرمود حالا اسمشو گذاشتی فاطمه، ازش عصبانی شدی، شیطنتی کرد، یه وقت سیلی به صورتش نزنی ها. گفتم آقا چطور مگه؟ فرمود آخه به مادر ما فاطمه زهرا حالا اسمشو گذاشتی فاطمه، سرش داد نزنی. گفتم چطور آقا؟ فرمود تو کوچه سر مادر ما داد کشیدم. میخوام بگم این اسم رمزه مهمه. اگر کار کربلا گیره بی خودی داره. امشب یه خلوتی با امام حسین بکن، بگو آقا یه نوکر کوچیک و کمترین تو، یه کسی که تو رو دوست داره، امشب به ما گفته هر کی کربلا کارش گیر کرد، از حضرت زینب یاد گرفتیم هممون که شما را قسم بدیم به جان و حق مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، قاسم سلام الله علیه وقتی میخواست بره میدون حضرت اجازه بهش نمیداد که، یادگار حسنه، آینه تمام نمای حسنه، اجازه نمیداد بره میدون. رفت پیش مادرش نجمه و حضرت زینب، از نجمه یه چیزی گرفت، از زینب یه چیز، از نجمه برات گرفت، از زینب اسم رمز کلید. اومد جلو آقا سید الشهدا گفتش که جان مادرت زهرا بذار برم. امام حسین شروع کرد گریه کرد. اینو کی یادت داده؟ نگاه کرد سمت بی بی زینب. میدونی ما رو چی حساسی، ما هر کی میفرستی میگی قسم بده به فاطمه. قاسم رفت، نوبت دوتا بچه های خودش شد، هر چی اومدن گفتن بذار بریم میدون، به هیچ کدوم اجازه نمیده. گفت شما پدرتون نیست، اجازه نمیدم برید، شما امانتید، نمیخواد برید. رفتن پیش مادر، برگشتن، این دوتا هم افتادن به پای امام حسین، تو رو جان مادرت زهرا بذار بریم. امام حسین اینجا شدیدتر گریه کرد. چرا؟ یاد حسن افتاد. گفت میخواید برید برید، اب نداره، برید میدون. گفتن چی شد؟ چرا انقدر به سرعت اجازه دادی؟ یاد حسن افتادم، از بعد کوچه بدنش دائم میلرزید، از بعد کوچه دائم یه گوشه نشسته بود، زانوی غم بغل گرفته بود، نمیخوام شما سیلی خوردن مادرتونو ببینید، برید. آخر روزه من. اینو خوب گوش بده، تصورتو تو روزه عوض میکنه. خوب گوش بده. یه کتابی هست، این کتابو رسیدی بخون، آداب الحرب و شجاعه. این کتاب اسمش عربی، اما عربی نیست، فارسیه. تونستی بخونش؟ پی دی افش و اینا موجوده، نسخ خطیش هست، اونو گیر نمیاری. اما دیدم اخیراً یه چاپی ازش، اینو بخون شما. این کتاب چی میگه؟ اصلا کاری با کربلا نداره، کاری با مقتل نداره، کاری با نقل‌های تاریخی نداره. صرفاً میاد آداب رزم کردن مردای جنگی رو در اون زمان مطرح میکنه. در ایران چطور میجنگیدن؟ در اعراب چطور میجنگیدن؟ وقتی میرسه به شرح حال پهلوانای اون موقع، سلاحاشون رو بررسی میکنه، میگه اما یه نکته مهمی اینجا رو میخوام بگم، میگه خیلی احتمالش قوی بود که مرد جنگی وسط معرکه دست خالی باشه. یه شمشیر دیگه، تو هم با دست که هر چقدر محکم بگیری، یه ذره محکم بزن، شمشیر رفته. حالا تا شمشیر پیدا کنی، تا نیزه پیدا کنی. به همین خاطر این مردای جنگی یه تمرینی میکردن. تمرینشون چی بود؟ پاشو. دو تا اسم داره، یک چک اندازی، دو لت اندازی. یکیشو میگن اگر گلاویز میشد با یه نفر سلاح نداشت، انقدر تمرین میکردن که با یه چک طرفشو بخوابونه. وقتی چکو میزد طرف میافتاد بش با یه چک. قبلن که رزم میکردن این طور بود، وقتی چکو پرت میکرد کار طرف تموم بود دیگه، وای میسادن امتحان میکردن، تو سنگ میزدن، تو اجسام سخت میزدن، بازوشون قوت پیدا میکرد. مردای جنگی همشون همینطور بودن. زن و بچه امام حسین و مردای جنگی بردن اسارت. روزه حضرت رقیه که دیگه شنیدی، دیگه صورت یه دختر بچه رو تصور نکن. یه نفر یه چک معمولی زده، کی چک میزد؟ زجر. مرد جنگیه، وقتی یه دونه میزد مرد جنگی از پا میافتاد. دختر 3 ساله که دیگه جای خود داد. چک خوردن از کجا باب شد؟ امام حسن میگه با مادرم رفته بودیم قباله فدکو بگیریم، قباله رو گرفتیم، تو پوست خودم نمی گنجیدم، میرم الان به بابام میگم من با مادر بودم رفتیم قباله رو گرفتیم، میرم میگم من رفتم با مادر سینه سپر کردم، گفتم قباله رو بدین گرفتیم. از مسجد که اومدیم بیرون یه وقت همه یه کوچه تیره و تار شد. جلو مادرمون رو گرفت، هرچی قد کشیدم که سیلی تو صورت مادرم نخوره. یه وقت نگاه کردم دیدم گوشواره خونیش رو زمین افتاده. صدات برسه مدینه، برات کربلا تو بگیر یا زهرا.